آد و وقت در اینجا کم است. آب هستم با کم است. آب هستم با کم است. آب هستم با کم است.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو جوان سلام، شب شما به خیر. برای شنیدن گردونه خیلی خوش آمدید. این روزها هوای بسیاری از شهرهای ایران به ویژه تهران مثل پرده‌ای خاکستری روی زندگی مردم نشسته. پرده‌ای که نه صبح می‌شناسد نه شب و نه حتی دل کودکی که می‌خواهد آزادانه بازی کند.
امروز هم شاخص کیفیت هوا در تهران از 150 عبور کرده و در وضع قرمز و ناسالم قرار داره. ساختمان‌های بلند تهران از جمله برج میلاد در این غبار محو شدند.
این هفته شاخص آلودگی هوا در تهران چندین بار وارد محدوده ناسالم و حتی بسیار ناسالم شد. شهر زیر لایه‌ای از دود و ذرات معلق
شد. وضعیت باد مناسبی هم نداریم که بخواد تهویه هوا رو به همراه داشته باشه. آلاینده‌ای که تولید میشه شرایطی برای تهویه نخواهند داشت. بنابراین در کران شهرهای مثل تهران، کرج، اصفهان هم تو که ملاحظه می‌کنید رنگ قرمز هم نشون میده. این شرایط رو تا پایان هفته، حتی میشه گفت تا روزهای ابتدایی هفته آینده پیش رو خواهیم داشت. در تهران عددش 173 ناسالم برای تمامی افراد. همچنان توصیه‌مون به هموطنان به ویژه کودکان اینه که از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضاهای باز جدا خودداری کنن.
فقط تهران هم نیست، بسیاری از شهرهای دیگر هم به خاطر آلودگی هوا با تعطیلی مدارس و ادارات روبرو شدند. اما ماجرا فقط یک تصویر خاکستری نیست. این داستان نفس‌هایی است که سخت‌تر بالا می‌آیند. کودکانی که سرفه‌هایشان طولانی‌تر شده و بزرگسالانی که هر روز مسیر کارشان را با سوزش چشم و گلو طی می‌کنند.
اما خیلی آلوده سلام خدایش.
واقعا آدم نمی‌تونه نفس بکشه.
معاون وزیر بهداشت میگوید این آلودگی هوا در نهایت به مرگ و میر شهروندان هم ختم می‌شود.
من فکر کنم دیگه اصلا نیاز به اندازه‌گیری و محاسبه و اینا نداره. شما با یه نگاه به هوای حالا یه جای مثل تهران، در بعضی از کلان شهرهای دیگه هم دوان هست. ما به نظرم به جای اینکه بگیم که ما خیلی کارمون رو خوب انجام دادیم، باید بگیم که شهرونده مردم واقعا این یک. من به عنوان وزارت بهداشت درمان عمیقا نگرانی خودم رو اعلام میکنم از این وضعیتی که الان هست و فکر میکنم که مهم اینه که خروجی عمل کرده ما چی هست. خروجی عمل کرده ما این شده که الان وضعیت آلودگی به این صورت هست. ما سالانه بر اساس مطالعه‌ای که آخرین مطالعه که الان من خدمتتون ارائه میکنم، سالی 58,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا. این عدد خیلی بالاست و اینو بذارید در کنار بیماران مزمن تنفسی، قلبی، عروقی، فشار خون، دیابت و خیلی از بیماری‌های غیرواگیری که داره اتفاق میفته و این در صورت اصلا زیبنده این کشور نیست که ما با این داریم دست پنجه نرم میکنیم و مشکلاتی که الان حالا دوستانم ارائه کردن. ولی این که ما به عنوان متولی سلامت مردم باید اعلام بکنیم که این وضعیت واقعا هزینه‌های خیلی زیادی داره به مردم تعمیل میکنه.
در چنین شرایطی شاید این پرسش در ذهن خیلی ها شکل بگیرد: پس تکلیف قانون هوای پاک چه شد؟ قانونی که قرار بود حال هوا را بهتر کند. قانون هوای پاک حدود 7 سال پیش با هدفی روشن تصویب شد: کاهش آلودگی، کنترل منبع‌های آلاینده، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقاء کیفیت سوخت، توسعه حمل و نقل عمومی و نظارت بر صنایع آلاینده. اما چرا نتیجه آنطور که باید دیده نشد؟
در راستای شناسایی مشکلات آلودگی هوای شهرها و تلاش جهت رفع آنها، متاسفانه اقدامات اثرگذار و مهمی انجام نگرفته است.
قانون هوای پاک مجموعه ای از راهکارها را پیش بینی کرده بود، راهکارهایی کاملا روشن، از قبیل نوسازی خودروها و حذف خودروهای فرسوده، ارتقاء کیفیت سوخت و منع استفاده از سوختهای سنگین در شهرها، ساماندهی صنایع آلاینده و انتقال صنایع به خارج از محدوده شهری. دکتر احمد طاهری، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست گفته:
خب بالاترین سند کشور که در زمینه آبی هوا وجود داره قانون هوای پاک است. تکالیفی برای دستگاه ها مشخص کرده. یکی از مهمترین این تکالیف که من میخوام خدمتتون عرض کنم بحث اثبات قدرت فرسوده است. قانون هوای پاک پیش بینی کرده بود که ما کل ناقلان فرسوده کشور رو از ازاد خارج کنیم، اما الان بیش از 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود داره. در سالهایی مثل سال 1399 و 1400 تعداد اسقاط بسیار پایین بوده، چیزی حدود 10,000 وسیله نقلیه فرسوده، در حالی که تو همون سالها بیش از 1,500,000 وسیله نقلیه جدید به ناوگان اضافه شده. این عدم در حقیقت انجام قوانین بالادستی و عدم انجام وظایفی که در سالهای قبل وجود داشته باعث شده که الان با یک انبوهی از تکالیف انجام نشده ما مواجه باشیم، اگرچه در سال گذشته این در حقیقت نرخ اسقاط رشد قابل توجهی پیدا کرد و تونستیم رکورد سالانه اسقاط کشور رو ثبت برسونیم و 350,000 وسیله نقلیه فرسوده رو از داده خارج کنیم، اما هنوز این حجم بالای ناوگان فرسوده در کلان شهرها دیده میشه و هر یک خودروی فرسوده چیزی بیش از 9 برابر خودروی نوشماره خودش انتشار آلودگی داره. از ابتدای تشکیل دولت تا به امروز 12 کارگروه ملی در با حضور 2 از معاونین رئیس جمهور و دستگاه های مسئول در آلودگی هوا در حقیقت برگزار شده، حتی در شرایطی که ما هیچ مشکل آلودگی هوا رو در کلان شهرهامون نداشتیم. و اینکه الان شما میبینید که خدمتتون عرض میکنم که در سال گذشته رکورد اسقاط کشور شکسته شد، اینکه الان 300 میلیون لیتر مازوت کم سوفور در نیروگاه ذخیره شده، اینها همه تصمیماتی هست که یک سال دنبال شده تا به این نتیجه رسیده. امیدواری رو که حتما باید داشته باشیم، ولی این یک الزام برای کشور که از همین امروز اگر میخواهد سال دیگه وضعیت این نباشه باید اقدام کنه.
اینها فقط بندهای یک قانون نیستند، پله هایی هستند برای رسیدن به شهری که نفس کشیدن در آن حق باشد نه امتیاز. اما اجرای این پله ها در بسیاری از شهرها کند بوده، بودجه ها کافی نبود، هماهنگی بین دستگاه ها کامل نبود و بخشی از زیرساخت ها هنوز فراهم نشده است. همین فاصله بین قانون و اجرا باعث شده آلودگی هوا همچنان به عنوان یک بحران پایدار در زمستان های ایران خودنمایی کند. تهران با بیش از 8 میلیون نفر جمعیت هر سال در روزهای سرد به دام وارونگی هوا می افتد، پدیده‌ای که مثل یک سقف شیشه‌ای آلاینده ها را در ارتفاع پایین گیر می اندازد. استاندار تهران درباره وضعیت این روزهای شهر حرفهایی برای گفتن دارد.
مثال چین رو من همواره مطرح می کنم که ما 20 سال گذشته چین خیلی از شهرهاش آلودگی عجیب و غریبی داشت، یعنی مردم برای عبور و مرور بعضن کپسول‌های اکسیژن حمل می‌کردن، اینقدر غلظت شهرهای مثل شانگهای، شنزن و حتی پکن. اما با یک برنامه 20 ساله توانستن در واقع این مشکل رو حل بکنن. امروز برخی از شهرهایی که اسپردم جز شهرهای سبز و پاک در دنیا هستن. نشان از اینه که بالاخره اگر همه دستگاه ها، همه حاکمیت، هم از دولت، هم از مجلس، هم از سایر ارکان و همینطور همراهی مردم در اجرای سیاست ها و برنامه هایی که دولت ها دارن قطعا کمک میکنه در جهت حل مسئله نیست که قابل
حل نباشه،
حتما قابل حل است.
در این روزها خروجی اگزوز خودروهای فرسوده، تولیدات صنعتی و حتی سوخت نیروگاه ها جایی برای فرار پیدا نمی کنند. این یعنی آنچه از شب میماند صبح هم در هواست و آنچه ما تنفس میکنیم ترکیبی است از ذراتی که نامشان شاید در کتابهای شیمی باشد، اما اثرشان در زندگی واقعی و کاملا انسانی است. سردار محمد باقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور میگوید از ابتدای مهر ماه حدود 60,000 خودرو دودزا در تهران اعمال قانون و نزدیک به 7,000 مورد به تعمیرگاه فرستاده شده است.
در سال 96 که قانون هوای پاک به هر حال به عنوان یک قانون مترقی در حفظ آلودگی های به هر حال محیط زیستیمون تصویب شد، پلیس راهنمای رانندگی برابر حدود 15 کد تخلفی که در جدول جرائم پیش بینی شده بالغ بر 81,900,000 وسیله نقلیه رو به لحاظ داشتن نقص فنی و داشتن عناوین این تخلفاتی که در جدول جرائم پیش بینی شده بالغ بر 45,700,000 وسیله نقلیه اهم از سبک، سنگین، موتورسیکلت توسط همکاران ما به هر حال اعمال قانون شدن. کد نقص فنی دودزا که باز یکی از کدهای خیلی مهم هست و به صورت ویژه در این ایام مد نظر همکاران ما هست، در کلان شهرها به صورت جدی در دستور کار قرار میگیره.
در همین روزها پیام‌های مردمی که به برنامه میرسد یک مضمون مشترک دارد که نفس کشیدن سخت شده، بچه‌هامون بیمار میشن. این صداها فقط گلایه نیست، اینها گزارش واقعی از زندگی روزمره هستند و اتفاقا همین صداهاست که اهمیت اجرای کامل قانون هوای پاک را دوچندان می کند. راهکارهای کلیدی که قانون نیز بر آن تأکید کرده: 1. نوسازی سریع و واقعی ناوگان حمل و نقل فرسوده. 2. استفاده نکردن از سوختهای آلاینده مانند مازوت در نیروگاه ها و صنایع. 3. توسعه مترو و اتوبوس های پاک با سرمایه گذاری پایدار. 4. پایش شفاف و عمومی آلودگی و اعلام منبعهای آلاینده. 5. انتقال صنایع آلاینده از محدوده شهری و الزام به فیلترهای صنعتی استاندارد. دکتر ذبیح الله اعظمی نماینده ادوار مجلس و کارشناس محیط زیست میگوید نبود بارندگی و افزایش آلاینده‌های خودرویی مهمترین عوامل تشدید آلودگی هوای کلان شهر هاست.
من یه خاطره خدمتتون عرض کنم. یه روز معاون وزیر راه شهرسازی رئیس سازمان هواشناسی کشور اومدن کمیسیون کشاورزی مجلس و یه گزارشی دادن در تابستون بود دیگه که آقا در پاییز ما پاییز و ماهای پاییز بارندگی بسیار زیادی خواهیم داشت و حتی ممکنه شرایط بحرانی بشه. دقیقا ما اینا به حوزه‌های انتخابیمون انتقال دادیم به استاندارا و غیره و در اون پاییز اصلا بارونی به صورت اصلا نیومد. میخوام بگم این یه مسئله است. از جهت دیگه عامل اصلی که مثلا مواردی که الان آلودگی هوا هست، یکیش همین موضوع عدم وجود بارندگی است که البته پیش بینی ها بر این هست که ما در فصل زمستان بارندگی خوبی. حالا موضوع اینورژن یا بارونگی هوا در تهران، آلودگی های به سلام وسایل نقلیه، همه اینها مزید بر علت شده. و من همینجا اضافه کنم و این تصمیمی که آقای رئیس جمهور گرفتن در مورد اینکه تذکر و یه در حقیقت التیماتوم محکمی به خودروسازا دادن چنانچه اینها به اصطلاح کیفیت خودروها رو بالا نبرن یا در حقیقت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای خودروهای برقی نباشه، اینها رو می‌بندن یا حداقل ارزش ارز ترجیحی که بهش تعلق می‌گیره اینا رو قطع کنن. این خیلی خبر خیلی خوبی است.
تا زمانی که اجرای این قانون جدی، هماهنگ و ادامه دار نباشد، ما هر سال همین روزها همین گزارش را تکرار خواهیم کرد. به پایان برنامه امشب گردونه رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، شبتون بخیر. خدا نگهدار.
پنس
بفرمایید دکتر.
قیچی
قیچی.
الکل
بفرمایید الکل. آقای دکتر، دکتر، سایت سالمه؟
بله، خوشبختانه هم دامنش سالمه هم هاستش.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. من میتونم این افتخار داشته باشم که خبرشو به شنونده های رادیو جوان بدم؟
بله حتما.
شنونده های رادیو جوان، از این به بعد نشانی سایت جدید رادیو جوان اینه: www.jawanfm.ir.
خانم پرستار.
بله آقای دکتر.
دو قلو هستن.
واقعا؟
بله واقعا.
اسمش چیه؟
بذاری ازش بپرسم. کوچولو اسم چیه؟
حدسان جوان اف ام.
آخه احتمالاً این کوچولو هم نشانی جدید رادیو جوان توی تمام شبکه‌های مجازی این وری و اون وریه.
اومدم جای مجازی ما 88.
آخه خیلی خوش اومدی.
منو خاله.
به به، مبارک باشه. شنونده های عزیز، نشانی های جدید سایت و شبکه های اجتماعی رادیو جوان رو دریابید.
نشانی جدید سایت رادیو جوان www.jawanfm.ir و نشانی ما در تمام شبکه‌های اجتماعی @jawanfm.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. هنر می آفرند در نقاشی صدا. صدا
به نام او که به سازها صدا بخشید. دوستداران ساز و صدا سلام، بیاید این شب هم برگی از دفتر نقاشی صدا رو با هم بزنیم. یکی از ویژگی‌های بارز آثار استراوینسکی اینه که آثارش با موضوعی که از اون الهام گرفته بسیار تناسب داره. مثلا او وقتی میخواد یک مرغ انجیرخوار درخشنده با چشمان زمردین رو در یک باغچه مسحور کننده روایت کنه، جوری با نقاشی موسیقی خودش اونو به تصویر میکشه که همه احساس میکنن حقیقتا دارن اون پرنده آتشین رو میبینن. یا اگه میخواد یک بازار مکاری روستایی پر زرق و برق ترسیم کنه، طوری در این کار موفق ظاهر میشه که عملاً ما هم خودمونو وسط چنین بازار مکاری احساس می‌کنیم. چنین هنرمندی وقتی تصمیم میگیره موضوع بسیار مهمی مثل پرستش نیروهای طبیعت توسط انسان‌های بدوی رو در نقاشی ساز و صدا ترسیم کنه، چیره دستی خودش رو نشون میده. او به قدری این موضوع ملموس آهنگسازی کرده که اون انسان‌ها همینجا جلوی ما مشغول پرستش و عبادتند. ولی با این حال وقتی برای اولین بار به آثار استراوینسکی گوش میدیم، شاید اصلا از ساخته های او خوشمون نیاد. در 29 مه 1913 یک شنونده خوشرفتار و روشنفکر پاریسی به دیدن اولین اجرای پرستش بهار یا تقدیس بهار ساخته استراوینسکی به تئاتر شانزلیزه رفته بود. او شاهد بود که حضار از همون اول برنامه شروع به حرف زدن کردن و خیلی زود سر و صداشون بلند شد. جنجال و هیاهو همه ی سالونو در بر گرفت. بیقراری همه به حد اکثر رسیده بود. بعضی ها سوت می کشیدن، یه عده با مشت های گره کرده فریاد می زنن. استراوینسکی که شخصا ارکستر رو رهبری می کرد به همراه همه ی بازیگران مات و مبهوت شده. اونا هر جوری که بود اجرای برنامه رو ادامه دادن، اما زمانی که اجرا به آخر رسید همه از اجرا کنندگان تا هزار و تماشاچیان خسته و کوفته شدن. بیش از 110 سال از اولین اجرای تقدیس بهار گذشته. امروزه دیگه کسی موقع اجرای این اثر جنجال به پا نمی کنه، چون شنونده ها از قبل خودشونو برای شنیدن اثری آماده می کنن که در دنیای موسیقی تاریخ ساز بوده. اونا از قبل انتظار شوکه شدن رو دارن و معمولا ناراضی از سالن خارج نمی شن. بعد از بیش از 110 سال تقدیس بهار هنوز هم بسیار پرقدرته، اگرچه که تقدیس بهار از دو قسمت مجزا تشکیل شده. قسمت اول در مورد ستایش صوفی منشانی زمین توسط انسانهای نخستینه و قسمت دوم درباره قربانی کردن دختری برای افسایش محصول. اما در کنسرت ها معمولا این دو قسمت بدون مکس و پشت سر هم اجرا میشه. دوستان عزیزم، شماره 0920-88-75-162 آماده دریافت سلیقه موسیقایی شماست. شب بخیر، خداحافظ. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. جوان آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. جوان نقاشی صدا صدا
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
آشیان درسته یا آشیانه؟ این دو واژه معنی یکسانی دارند و در نگارش هر دو قابل استفاده هستند.